احمده و استعینه و اؤمن به و اتوکل علیه و استحییه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنة علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه وعركته عن وتمتعه فيها تليلاً. اللهم صل عليه صلاةً لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اموری که بزرگان از علمای اخلاق به عنوان مقدمه و آغاز حرکت معنوی انسان بر او انگشت گذاشتن و تأکید کردن مسئله زهد هست که این سرآغاز حرکت انسان هست. سایر مقامات معنوی از اینجا گذر میکنه. انسان اگر این وادی رو پشت سر نگذاره، به حقیقت زهد راه پیدا نکنه، امکان ورود به سایر معارف و درجات نیست. در بعض روایاتی که از معصومین علیهم السلام نقل شده میفرمایند اعلی درجه زهد احنا درجه الیقین و اعلی درجه الیقین ادنا درجه الرضا. در بعض روایات دیگه از این هم دقیق‌تر هست، می‌فرماید اعلی درجه زهد ادنا درجه الورع و اعلی درجه الورع ادنا درجه الیقین و اعلی درجه الیقین ادنا درجه الرضا. اگر کسی آخرین درجات زهد رو پشت سر بگذاره و به حقیقت زهد راه پیدا بکنه، زهد در قلب او محقق بشه، این انسان زاهد وارد وادی ورع میشه. و اگر بتوانه درجات ورع رو پشت سر بگذاره و انسان اهل ورعی بشه، حجاب‌ها از قلب او برداشته میشه، به یقین میرسه. و اگر بتواند وادی یقین رو پشت سر بگذاره و همه حجاب‌ها رو برداره، به وادی رضا وارد میشه، میتواند مقام رضا رو پیدا بکنه. این بالاترین وادی است. خود رضا هم درجاتی داره. بنابراین میبینید انسان در سیر معنوی خودش از وادی زهد باید گذر کنه، به این اول قدم هست و ناچار هم هست انسان برای گذر از این وادی. انسان برای اینکه به عالم آخرت بره باید از مسیر دنیا عبور کنه، چاره‌ای نیست و باید پشت سر بگذاره این عالم‌ها رو تا به عالم‌های بعدی راه پیدا بکنه. ازا مرتبه زهد مقدمه و سرآغاز حرکت انسان هست. حالا من بحث زهد رو در این شبها انشاءالله موضوع بحث قرار میدم تا خدای متعال چه تقدیر کند به عنایات امام زمان علیه السلام چه باشه، ولی از زاویه دیگری میخوام بحث زهد رو موضوع دقت قرار بدیم، نه اینکه این جنبه های اخلاقی و فردی زهد رو ازش غفلت کنیم. و اون زاویه این هست که نقطه مقابل زهد رغبته. حب و دنیاست. نقطه مقابل زهد رغبت و میل به دنیا و حب و دنیاست. سلام. این حب الدنیا که نقطه مقابل زهد هست آثار سوء فراوانی داره و در نقطه مقابل بی‌رغبتی به دنیا و زهد به دنیا برکات مثبتی داره. یکی از آثار مثبت زهد و ورع و بی‌رغبتی به دنیا این است که انسان رو به همراهی ولی خدا می‌رسونه و بعد یکی از آثار منفی رغبت به دنیا این است که انسان را از ولی خدا جدا میکنه. اون بیماری که در فرد میتواند او را از ولی خودش جدا کنه و نه فقط جدا کنه، او را درگیر کنه با ولی خودش و خود دنیاست. اون چیزی که در دشمنان سید الشهدا علیه السلام بود که با کمال وضوح حقانیت سید الشهدا که هیچ ابهامی درش نبود و با کمال وضوح بطلان دستگاه یزید که هیچ ابهامی درش نبود، امام حسین علیه السلام رو متهم به ارتداء و خروج از اسلام کردن و سپس خون او رو ریختن حب الدنیا. حب الدنیا انسان رو به شک نسبت به راه، به ری و گمانی نسبت به ولی خدا و به درگیری با ولی خدا میرسونه، کما اینکه زهد و بی‌رغبتی مقدمه همراهی ولی خدا، تسلیم نسبت به ولی خدا، تصدیق ولی خدا و وفای به ولی الله هست. یعنی اون چه در اصحاب امام حسین بود که اونها رو به امام حسین گره زده بود، یکی از صفات حمیدشون همین زهد نسبت به دنیا بود و نقطه مقابل اون چه در دشمنان حضرت بود رغبت به دنیا بود. این رغبت به دنیا موجب بدگمانی به ولی خدا، موجب توجیه کار خودشون، موجب تطهیر خودشون شد و این در باب ما هم هست. پس بنابراین از این زاویه موضوع زهد رو بیشتر بررسی میکنیم که زهد چه آثاری داره، معناش چیه، چگونه حاصل میشه و رغبت به دنیا چه آثار سویی داره و به خصوص باز از زاویه دیگری موضوع زهد رو باید مشخص کنیم و این است که این موضوع زهد از اون موضوعهای بسیار دقیقی است، تیغ دولبه است که اگر بد معنا بشه خطرناکه، اگر خوب معنا بشه بسیار خوبه. اگر زهد رو به معنی بی تفاوتی نسبت به شرایط اجتماعی بگیرید بسیار صفت بدی است. بعضیا در زمان امام حسین علیه السلام، در زمان امیرالمومنین علیه السلام زهد رو همینجوری معنا می‌کردن و همین زهد عامل جدایشون از ولی خدا شد. خیال می‌کردن زهد یعنی این که انسان یک گوشه بنشینه مشغول به آداب و مستحب و واجب باشه، نماز بخونه، قرآن تلاوت بکنه و نسبت به اون چه که در دور و بر اون گذره بی تفاوت باشه. لذا مثل ابو موسی اشعری یک انسان زاهد سالک میدونن و مثل امیرالمؤمنین علیه السلام یک انسانی که رغبت به دنیا داره و مشغول به دنیاست. این نگاه اهل دنیا خیال میکنن زهد یعنی بیتفاوتی نسبت به حق. اگر کسی نسبت به حق اقدام کرد این انسان انسان راغب به دنیا. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که بعد از اینکه کار بر ابوبکر تمام شد، ابو سفیان اومد سراغ من و از من خواست که من پا به میدان بگذارم و از من حمایت کنم. می‌فرمایند که کسی که میوه رو قبل از وقت میچینه مثل زارعی است که در زمین دیگری کشت میکنه. زمان حکومت علوی دیگه به تأخیر افتاد. مردم وقتی امتحان رو بعد پس دادن، دنبال دوران ظلمات سقیفه فرا رسید و دولت نورانی ولی خدا تأخیر افتاد تا فجر ظهور امام زمان علیه السلام، دوران شب ظلمانی خلافت اهل جور. بعد مثلا الان زمان ولایت من دیگه نیست و کسی که میخواد عجله کنه مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، زحمت رو این کشاورز میکشه اما محصول و ثمره رو صاحب زمین میبره. یعنی اگر من الان اقدام کنم، نتیجه این اقدام چیست؟ نتیجه این اقدام برد ابو سفیانه، نه برد اسلام، نه تحقق ولایت خدا رو زمین، بلکه ولایت ابلیس محقق میشه. بعد امیرالمؤمنین اینجوری میفرمان، میفرمان اگر ها به رکاب بگذارن، حرف بزنن، دفاع کنن، ان اقل یقول و حرس علی الملک، میگن حریص بر حکومت، دست بر نمیداره، نخواستن تو رو برو کنار. اگر از حق دفاع کنن میگن حریص بر ملک، زاهد نیست. اگر سکوت کنن میگن از مرگ میترسه، این از کت یقول و جز امن الموت، از مرگ میترسه. من این نکته منظور نظرم بود. حضرت میفرمان اگر من حرف بزنم میگن این حریص بر ملک. این غلط معنا کردن حرصه، این غلط معنا کردن زهده، که اگر امیرالمؤمنین برای دفاع از حق قامت اینان گذاشت ما بگیم این زاهد نیست، اگر گوشه‌گیری کرد و از حق دفاع نکرد بگیم زاهده. دفاع از حق اگر برای حق باشه عین زهد. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شکشکیشون این مطلب نورانی رو بیان کردن، فرمودن اینها ریختن در خانه و از من خواستن که من بیعت اونها رو قبول کنم. فرمودن اگر نبود لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یقارو علی کذت ظالم ولا صغر مظلوم لالفیت حبلها علی غاربها ولوجدتم دنیاكم عندی احزن من افت انس. اگر نبود که خدا میثاق گرفته که عالم سکوت نکنه در مقابل این بی‌عدالتی ها، در مقابل ظلم ها، در مقابل شکم های سیر و گرسنه، در مقابل پرخوری ها و محرومیت ها، رکاب زمام شطر خلافت رو برگردنش می انداختن و همونطور که اولی ها رو سیراخ کردن از خلافت، ما بقیه رو هم سیراخ میکردن و می دیدید که دنیای شما با همه گستردگی که دارد که تنها حکومت مهم روی کره زمین بوده در اون زمان، در نگاه امیرالمؤمنین از آب بینی یک بز بیمار بیرون. یعنی در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام تمام دنیا به اندازه آب بینی یک بز بیمار نمیاد. ولی در این حال همین امیرالمؤمنین وقتی برای دفاع از حق پا به میدان میگذاره، هزارها خون رو میریزه. نعره های الله اکبر امیرالمومنین در لیلت المدید یه دقیقه رو از پادر رو از میخوام در لیلت الحریم در جنگ صفین، بعضی ها جان داده بودن، هیچ ضربه شمشیری هم بهشون نخورده بود از ترس. همین امیرالمومنینه که میفرماید همه دنیای شما در نگاه من حکومت شما به اندازه آب بینی یک بز نمیارده. پس میبینید اگر زهد رو غلط معنا کنیم به معنی بی‌تفاوتی است. از اون طرف طبیعتاً این بی‌تفاوتی علایت کنید موجب حایمال شدن حق، موجب غلبه باطل میشه. از اون طرف هم اگر اشتباه باز معنا کنیم، خیال کنیم اسلام دعوت به زهد نکرده، دنیاداری رو تجویز کنیم و به اسلام نسبت بدیم، فاجعه های بزرگتری اتفاق میفته. جامعه ای که اهل رغبت به دنیا اما اهل همراهی ولی خدا نیست. این مطلب رو من در نهج البلاغه موقعی پیجویی میکردم. شما در کمتر مجموعه حدیثی به اندازه نهج البلاغه اینقدر شفاف این مطلب رو میبینید. نهج البلاغه
عمدتاً سخنرانی ها و خطب و کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام در همین 5 ساله خلافت حضرت که مرحوم سید رضی گردآوری کردن. در این خطب نهج البلاغه به اندازه ای دعوت به زهد و بی‌رغبتی به دنیا شده، به اندازه ای در باب بی‌اعتباری دنیا صحبت شده که شما در هیچ مجموعه حدیثی اینقدر نمید. یعنی هیچ یک از کتب رو تا اونجایی که من دیدم از مصادر اولیه روایات به اندازه نهج البلاغه در باب بی‌رغبتی به دنیا، در باب پرده برداشتن از باطن کریه دنیا، در باب ایجاد بی‌رغبتی به دنیا نمی‌بینید. حالا انشاءالله بعضی از این تعابیر بلند امیرالمومنین علیه السلام رو بعد خدمتتون تقدیم می‌کنم. چرا امیرالمومنین علیه السلام در نوع خود به خودش دعوت به زهد می‌کنه؟ یک دلیل عمدش روشنه، اینه که وقتی مسیر سرپرستی جامعه از ولایت ولی خدا جدا میشه و دست اصحاب صقیفه میفته، اونا یکی از کارهای مهمشون تحریف به دنیاست، ترغیب به دنیاست، مردم رو غرق در دنیا میکنن، خوز در دنیا، لعب با دنیا، بازیگری با دنیا یکی از خصوصیات دستگاه باطن. دستگاه باطل انسان رو مشغول به خوزر دنیا میکنه. نتیجه این 25 سال انحراف خلافت این شده که دیگه توجه به حق نیست، توجه به خدا نیست و در چنین جامعه همراهی امیرالمومنین اتفاق نمیفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام یکی از کارهایی که کردن اینه که این معنویت از دست رفته رو دوباره برگردن. بنابراین میبینید یک مسئله دولبه است. زهد را اگر به معنای غلط بگیریم یک فاجعه است. این غلط معنا کردن زهد هم گاهی افراط، گاهی تفریط، گاهی زهد رو معنی بی‌تفاوتی میگیریم، گاهی زهد رو جوری معنا میکنیم که دنیاداری هم با زهد میسازه. هر دو غلطه. حالا این شما روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. اون وقت نکته مهمی که هست این که گاهی زهد رو فردی معنا میکنه، یعنی فرد باید زاهد باشه، فرد باید راغب به دنیا نباشه، گاهی زهد رو اجتماعی معنا میکنه. این نکته مهمی است، یعنی نوع زندگی اجتماعی مردم، نوع روابط اجتماعی مردم، نوع برنامه‌ریزی حاکمیت و قدرت و مدیریت باید به گونه ای باشد که ایجاد حرص در جامعه نشه. اگر ایجاد تحریص به دنیا شد، ترغیب به دنیا شد، چنین جامعه ای به سمت خدا، به سمت ولی خدا حرکت نمی کنه. بنابراین این یکی از موضوعاتی است که در باب زهد باید مورد دقت قرار بدیم. و بعدی آمدن با تکیه به اون معنای غلط زهد که زهد یعنی بی‌رغبتی، زهد یعنی بی‌تفاوتی، بعد گفتن این دعوت به زهد هست که موجب شده دنیای اسلام عقب بیفته. این که می‌بینید کفار پیشرفت کردن، مسلمان ها عقب افتادن، به خاطر اینه که دعوت به زهد کردیم. بعد با همین تکیه این که عرض می‌کنم، بعد یک تفکر رایج تو جامعه ماست، با توجه به همین آمدن گفتن برای زهد تو اسلام نیست، دقیقا از الگوی سرمایه‌داری طرفداری کردن. باز در مصاحبه اخیر یکی از آقایون که الگوی سرمایه‌داری تو جامعه ما بود، اخیرا همین رو باز بازگویی کرده که آقا من طرفدار همین تفکرم، زهدی که شما میگید باطله، چون زهد رو اگر بی تفاوتی معنا کنید غلطه. آمده گفته پس اصلا در اسلام زهد به این معنا نداره، باید مصرف رو اشاره کرد، مصرف رو رواج داد، مردم دنبال مصرف رو بیشتر برن تا جامعه روش. و میگن اگه دعوت به زهد کردید موجب عقب افتادگی جامعه میشه. یکی از سوالات جدی است که اگر خدای متعال توفیق داد من میخوام اینو باز بکنم. این بحث زهد اجتماعی است، بیش از زهد فردی اهمیت داره. که آیا واقعا دعوت به زهد، دعوت به بی‌رغبتی به دنیا موجب عقب افتادن مسلمانان، یا بعکس ایجاد رغبت به دنیاست که مسلمان‌ها رو زمین‌گیر کرده؟ ما اگر بخوام جامعه‌مون اسلامی باشه باید تحریص به دنیا کنیم، باید تبلیغ کنیم مردم رو و با تبلیغات و هنر مردم رو سوق به طرف دنیا بدیم. یا نه باید دعوت به زهد کن، اما زهد به مفهوم صحیح باشه. اگر خدای متعال توفیق بده این جنبه های زهد رو انشاءالله موضوع بحث قرار بدم. حالا قبل از اینکه من این جنبه ها رو موضوع بحث قرار بدم، چند تا روایت خدمتتون تقدیم میکنم که این روایات زهد و آثار و برکات زهد رو تعریف میکنه. اولین روایت روایتی است از وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین علیه السلام که این روایت رو مرحوم نراقی در جامع السعادات از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن که حضرت در این روایت زهد رو معنا میکنن. چون میدونید زهد معناش چیست؟ زهد در مقابل رغبت، زهد یعنی بی‌رغبتی. زهد صفتی است که ریشش در قلب انسانه و این صفتی که در قلب هست جوانه میزنه، در عمل انسان هم ظهور پیدا میکنه، در فکر و اندیشه انسان هم ظهور پیدا میکنه. حقیقت قلب اون صفت قلبی و باطنی است، حقیقت زهد. و معنی زهد یعنی بی‌رغبتی، رغبت نداشتن، بی‌میلی نسبت به امر. زهد نسبت به دنیا یعنی بی‌رغبتی باطنی نسبت به دنیا. انسان اگر باطنش بی‌رغبت نسبت به دنیا بود، سلام علیکم، فارغ نسبت به دنیا بود، این انسان زاهده. البته پیداست که وقتی بی‌رغبتی به دنیا پیدا میشه، انسانی بی‌رغبت به دنیا میشه که سرشار شده باشه، انسانی که رغبت به بیش از دنیا پیدا کرده، بلوغ پیدا کرده، بیش از دنیا رو میفهمه، این انسان به بی‌رغبتی به دنیا میرسه. وقتی به بی‌رغبتی به دنیا رسید، فارغ از دنیاست، رفت و آمد دنیا در او تأثیر نمیگذاره و عملش هم دیگه عمل زاهدانه است. این انسانی که به بی‌رغبتی رسیده و عملش هم با فکر او، با نیت او، با قلب او هماهنگه، این انسان انسان زاهد. حالا من این روایت نورانی رو میخونم. این روایت مفهوم زهد رو بسیار زیبا بیان کرده. در این روایت شریف حضرت فرمودند مردم سه دسته هستند: الناس و ثلاثه، زاهدون و صابرون و راغب. یک دسته زاهدن، یک دسته صابرن، یک دسته راغبن. سلام علیکم. فرمودند فهم از زهد، فهم از زاهد، فقط خرجت الاحزان و الاحراه من قلبه، فلا یفرح به شیء من الدنیا ولا یأسا على شیء منها فاتح فهو مستریح. فرمودن ظاهر اون کسی است که قصه ها و شادی ها از دلش بیرون نفته. یعنی چه؟ فرمودن یعنی به هیچ یک از نعمت های دنیا خوشحال نمیشه، با از دست رفتن نعمت های دنیا نگران نمیشه، متأسف نمیشه. این انسانی که خرجت الاحزان و الافراح من قلبه، این انسان انسان زاهده. یعنی انسان زاهد انسانی است که قصه ها و شادی هاش قصه ها و شادی های بالغه، نه با آمدن دنیا خوشحال میشه، به مقام برسه خوشحال نمیشه، ثروتش برسه خوشحال نمیشه، دوروبر رو بگیرن خوشحال نمیشه، به او اقبال کنن خوشحال نمیشه، از اعتباری که در دنیا پیدا کنه خوشحال نمیشه، قلبش از این شادی ها خالی شده. همه دنیا رو یک جا از او بگیرن قصه نمیخوره، همه نعم دنیا رو از او بگیرن تأسف بر نعمت های دنیا نمیخوره، مالش، ثروتش، مقامش، موقعیتش، آبروش، حتی همسر و فرزندش. این انسان فارغ از این قصه ها و شادی ها داره. طبیعتا فهو مستریح، این انسان به راحتی در دنیا میرسه، یعنی دیگه اقبال و اقبال دنیا هیچ رفتی در او ایجاد نمی کنه. همه دنیا رو او رو بیاره، همه وسوسه های دنیا کمترین تحریکی در او نمی کند. در اون روایت نورانی امیر المؤمنین وقتی متقی و مؤمن رو توصیف می کنند فرمان المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواری است که طوفان ها رو به حرکت در نمیاره. دیدید این توفان هایی که میوزن، حتی نهال ها که هیچ درخت های تناور رو از ریشه در میارن، ولی این کوه ها نه فقط در مقابل این توفان ها مقاومن، بلکه این توفان ها گرد و غبار این کوه ها رو هم میبرن. تمام دنیا رو اگر ابلیس در مقابل مؤمن تزیین کنه، جلوه بده، شهمتش رو، غضبش رو، به جای اینکه این مؤمن رو به حرکت در بیاره، گرد و غبار دلش رو برمی‌داره. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. می‌فهمید متقی اینجوریه وقتی گردباد شیطان دور قلبش می‌چرخه، به جای اینکه اسیر این گردباد بشه متذکر میشه. وقتی می‌بینه شیطان دورش می‌چرخه، به جای اینکه وسوسه بشه به سرمایه‌ها رو خودش توی می‌بره، به بصیرت میرسه. فاذا هم مبصرون، اول متذکر میشه بعد به بصیرت میرسه. دیدید اگر انسان هوشیاری باشه، همینقدر که دید دور و برش زیاد میچرخه می‌فهمه این سرمایه‌ای داره. به خصوص اگر دید اون انسان‌هایی که کاملا با سرمایه‌ها آشنا هستن، اگر دید اون انسان‌هایی که دوست واردن، دوست کار کردن دورش میشه، اصلا نفس تباه اونا موجب میشود که متذکر میشه و بعد از سرمایه های قابل خودش هم پرده در میداره و متوجه میشه، به بصیرت میرسه. اگر دید دائما دور اون میشه، اصلا میفهمن چیزی داره. مؤمن اینجوریست، متقی اینجوریست. متقی اینجوریست که طوفان ها وقتی به سمت اون میاد، همه دنیا رو شیطان جلوه میده، به جای اینکه او رو ببره با خود، او رو به بصیرت میرسونه، به جای اینکه حرکتش بیاره گرد و غبارش رو میگیره. این خاصیت انسان متقی است. پس ببینید حضرت فرمودند انسان ظاهر انسانی است که از غصه ها و شادی ها آزاد. البته این خیلی روشنه، معنی آزادی از شادی ها و غصه ها نیست که هیچ شادی نداره. شما کدام آدمی دارید که شادی نداشته باشه؟ کدام آدمی دارید که غصه نداشته باشه؟ این صفت خداست. همه مخلوقات شادی دارن، غصه دارن. از شادی ها و غصه های کوچک آزاد میشه. دیدید ما وقتی به بلوغ میرسیم، یعنی بلوغ جسمی، شادی های کودکانمون دیگه از چشممون میفته، از اون غصه ها و شادی ها آزاد میشیم، مستریح میشیم. دیگه نه بازیچه ها ما رو خوشحال میکنه، نه شکستن بازیچه ها ما رو غصه دار میکنه. انسان ظاهر انسانی است که مستریح از همه لذت ها و از همه غصه های ماتبنده. چیزی جز قرب خدا رو خوشحال نمیکنه، چیزی جز دوری از خدا او رو غصه دار نمیکنه. بنابراین فهوا مستریح زاهد انسانی است که به راحتی رسیده. حالا ان شاء الله اینو بعد معنا میکنیم. ثمره زهد فراغت، نشاط، راحتی است. و اما دسته دوم فرمود دسته دوم صابرین هستند و اما صابر فانه یتمنا به قلبه. انسان صابر قلبش دنیا رو میخواد، اینطور نیست که دلش به طرف دنیا نباشه. اما در عین اینکه دنیا رو میخواد، فاذا نال منها الجم نفسه عنها، وقتی به دنیا میرسد نفس خود رو لجام میزنه، کنترل میکنه، نمیذاره این نفس به سمت دنیا حرکت بکنه. وقتی به دنیا رسید خود رو مهار میکنه، در عین اینکه قلبش مایل به دنیاست. چرا؟ به سوء عاقبتها و شناعتها، چون تأمل میکنه عاقبت بد قرده در دنیا شدن و قوته بره در دنیا شدن رو میفهمه، هستی دنیا رو میفهمه، نفس خود رو کنترل میکنه. بعد حضرت فرمودن ولو اطلعت علی قلبه لعجبت من عفته و تواضعه و حسنه. اگر قلب عفیف خود داره، چقدر پاکه، با تمام میلی که نسبت دنیا داره، دنیا هم در دستش قرار میگیره، حرام دنیا در جلوی چشمش رژه میره و خود رو نگه میره. این انسان صابر صفت اولش افتاد در تمودن و تواضعی، چقدر در مقابل خدای خودش متواضع، میخواهد و به خاطر خدا گذشت میکنه، چقدر عاقبت اندیشه، نزدیک دنیا در اختیارش و به خاطر عاقبت سو از این نزدیک میگذره. این سه صفت انسان صابره: دور اندیشی، تواضع و در کنار این دوتا افتاد. تمود اگر بدونی چقدر عفیفه، اگر طلوع در قلبش کنی، در طلعت مشرف بشی به قلبش، میبینی چقدر عفیفه، چقدر دوراندیشه، چقدر تعجب میکنه. اینقدر انسان متواضعه در مقابل خدا، میخواد دنیا رو در دستش و کنار بکشه، همه وسائل براش فراهمه، چقدر عفیفه. ولی خوب روشنه این انسان عفیف مثل انسان زاهد نیست. انسان زاهد برتر از اوست. انسان زاهد فارغ از این کلاس هاست. انسان زاهد انسانی است که خودداری نمی‌کند، به مرزی رسیده که خدا قلب او رو فارغ کرده. حالا ان شاءالله بعد شاید عرض بکنم حقیقت زهد اون نورانیتی است که خدا در قلب انسان قرار میده که وقتی اون نورانیت ولایت و حدی از دنیا میرسه، دلکنده میشه،
بیقرار پیش از دنیا میشه، انابه دار قلوب در انسان پیدا میشه. اون زهد حقیقت اون نورانیتی که فراغت میاره، بلکه نه فقط فارغ از دنیاست، بیقرار نسبت به عالم آخرت، استعداد برای ورود به عوالم بعد در انسان پیدا میشه. زهد اینه. درجه بعد از زهد سر، درجه سوم که منزلت اهل دنیاست، و اما راغب فلا یبالی من این جاعت و من هلها و حرام. انسان راغب در دنیا دیگه اهمیت نمیده از حلال دنیا یا حرام دنیا، چنگ میاندازه، قوتور میشه. ولا یبالی مادن نسفیها ارزه و اهلک نفسه، اهمیت نمیده آبرو، اهمیت ارزش مؤمن از بین میره، دیگه مهم نیست براش. با یک نگاه کردن خود رو خار میکنه، با یک طعمه دنیا حقیر میشه، متوجه نیست که چه آبرویی از اون میریزد، او رو از چه شنگ و چه شنگ میآوره، عزت ایمانی خودش رو نادیده میگیره و متوجه نیست که این لذت دنیا چه دام هلاکتی پیش پای او قرار میده. و از هر مروته جوانمردیش رو از بین میبره، کار با جوانمردی و آبرو و حیات خودش نداره، همه اینها رو به باد میده به خاطر رغبت به دنیا. بعد فرمودن فهم فی غمرته یعمعون و یغتربون، اثر این رغبت به دنیا کوری، نابینایی و عمه است که انسان رو میگیره و قوتور در این کوری و نابینایی میشه. بصیرت انسان اهل دنیا گرفته میشه ازش، به جای انسان صابر که دوراندیشه، این دیگه اهل بصیرت نیست. و بعد ثمره دومش، نتیجه دومش اضطرابه. اضطراب نتیجه رغبت به دنیاست. در مقابل زهد که زاهد مستریحه، انسان راغب به دنیا مضطربه. من این رو با یک جمله مثالی تقدیم کنم خدمتتون. ببینید از کوچکترین نمونه ها شما شروع کنید. انسانی که به بلوغ میرسه از یک لذتی به راحتی میرسه. انسانی که اسیر یک لذته، این لذت هم در موقع وصالش اضطراب در انسان ایجاد میکنه. ببینید انسان زیبایی های دنیا رو اگر دوست داشت و دل به اونها بست، یا به اونها نمیرسه، این یه جور نگرانی برش ایجاد میکنه، یا به اون میرسه، اون جور دیگری نگرانی برش ایجاد میکنه. انسان راه به دنیا، به دنیا برسد مضطربه، به دنیا نرسد مضطربه. اینجور نیست که اگر انسان را به دنیا رسید، به دنیا رسید راحت میشه. چرا؟ دلیلش هم خیلی روشنه. به خاطر اینکه در دنیا یک تحول هست و در ما هم یک تحول. ما یک روز به این دنیا آمدیم، کودک بودیم، نوجوان شدیم، جوان شدیم، جوان میشیم، پیر شدیم و یا میشیم، بعدا بخوانیم یا نخوانیم بعد از اون در دنیا بیرون بریم. این از اختیار ما خارجه. این یک تحول. یک تحول دیگری هم در دنیا هست. شما بخواهید یا نخواهید، این گیاهی که رویده یک روزی خشک می‌شود. این طبیعت زیبای بهار حتما پاییزی به دنبالش. این محبوب انسان که الان جوان و گیرا و جاذبه، یک روزی پیر میشه. این موهای زیبا سپید میشه، این چهره در هم تنیده میشه، چروک برمی‌داره. همه دنیا اینجوری یک تحول در نعمت هاست، یک تحول در انسانی که به دنبال این نعمت هاست. اگر نرسید، دنبال محبوبی است که به وصالش نرسیده، یک استراب در انسان ایجاد میکنه. اگر به او رسید، استراب دیگری پیدا میشه. چرا؟ چون انسانی که تازه به دنیا رسیده متوجه هست که این همراهی دوام نداره. میدونه همین آدمی که الان در دل بهار غرق در بهاره، میدونه که این بهار ماندگار نیست. رنج جدایی از بهار در وقت وصال بهار انسان رو مضطرب می‌کنه. کدام انسانی است که در یک روز زیبای بهاری غرق در لذت این روز شده باشه، اما لحظاتش توأم با تلخی گذر این روز نباشه؟ کدام انسانی است که در متن لذت‌های دنیا قصه پایان این لذت باشه؟ هر چه بیشتر انسان به وصال لذت دنیا رسید، بیشتر در زاهدش این آمد، قصه جداییش بیشتره، استراب جداییش بیشتره. انسان اهل رغبت به دنیا، ثمره این رغبتش استراب دائمی است، چه برسد چه هست. به بعد انسان زاهد مستریح از آمد رفت دنیا، دنیا برسد راحت، به دنیا نرسد راهی کاری بود. انسان است که به وسعت‌ها رسیده، فارغ از دنیاست، به بیش از دنیا گره خورد. پس عنایت داریم زهد به معنای بزرگتر از دنیا شدن، به معنای بی‌رغبتی به دنیا، از صفات حمیده که بعد عرض میکنم این پیدا نمیشود الا اینکه انسان به بیش از دنیا گره بخوره. انسانی که به بیش از دنیا گره نخورده حتما راغب به دنیا است، حتی صابر در دنیا هم زهد نسبت به دنیا و صبوری نسبت به دنیا نتیجه درک بیش از دنیا است. انسانی که مشغول به دنیا است و بیش از دنیا رو نمیفهمه، این نمیتونه صابر باشه، نمیتونه زاهد از دنیا باشه. بنابراین این صفت از صفات حمیده است که به هیچ وجه نمیشود بگی انسان ها رو دعوت به زهد نکنه. دعوت به این زهد به هیچ وجه موجب بی‌تفاوتی نسبت به شرایط، موجب عقب افتادن، موجب بی‌تفاوتی نسبت به دشمن، نسبت موجب بی‌تفاوتی نسبت به دستگاه کفر نیست. این صفت حمیده ایست که انسان را از دنیا خارج میکنه. انسان زاهد، انسانی که به این مقام رسید بیکار نیست. امیر المؤمنین علیه السلام مشغول ترین عالم دنیا، ولی در این حال زاهد ترین عالم دنیا آدم دنیا. در همین 25 سال خلافت امیر المؤمنین اونقدر کار کرده، گاهی صحنه‌ای از زندگی امیر المؤمنین سلام از گفته نمیشه، اونقدر ثروتمند امیر المؤمنین که از بزرگترین ثروتمندان همه هم از دعوت های شخصی خود امیر المؤمنین است. این بخشش های فراوانی که از امیر المؤمنین نقل شده که گاهی می آمدن سوال می کردن به حضرت از که آقا حضرت فرمود به خادمشون بهش بده، گفت چی بدم طلا یا نقره؟ فرمود برای من فرق نمی کنه، ببین او چه نیازی، برای من طلا و نقره یکیست، هر کدام رو می خواد بهش بده. این از بیت المال نبود، امیر المؤمنین از بیت المال بخشش نابجا نمی کرد. در نهج البلاغه داره که فرزندان عقیل از گرسنگی فرزندان برادرش رنگشون تغییر کرده بود، آمد پدر امیرالمومنین علیه السلام یه مقدار از بیت المال در اندازه یادم نیست یک من گندم میخواست برای فرزندان گرسنه است، بیش از سهمیه بیت المالش. امیرالمومنین آهنی رو داغ کردن، یادم نیست سنگی بود داغ کردن، این عبارت یادم نیست، به اون نزدیک کردن، وقتی فریادش بلند شد به اون فرمودن تو تحمل حرارت دنیا رو نداری، مهم رو به آخر حرارت آتش جهنم بسوزن. امیرالمومنین که از بیت المال نمیبخشید. این دهش های فراوان امیرالمومنین از اموال شخصی حضرت، بنابراین این زهد به این معنا معنی بیکاری نیست، به معنی بی‌تفاوتی نسبت به جامعه و خانواده و حق و باطل نیست، به معنی قارنشینی و انزوا نیست، این به معنی بزرگتر از دنیا شدنه که انسان وقتی وارد میدان کار میشه دیگه داره دنیا کار نکنه، دیگه اسیر دنیا نباشه، دیگه اهل دنیا نتونن او رو ببرن. این معنی زو. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد در جلسات آینده یک مقدار پیرامون حقیقت زو، آثار زو و همچنین آثار سوء رغبت به دنیا و جلوه های اجتماعی رغبت به دنیا و فراغت از دنیا و اون شبهاتی که شبهات امروز ماست واقعا خدمتتون تقدیم میکنم بحث هایی رو و حال در پایان هم بحث مسئله ارتباط با ولی خداست که اون چه در این ایام ما باید بیش از هر چیز حساس باشیم مسئله پیوندمون با ولی خداست. این رو انشاءالله موضوع بحث قرار میدیم که چگونه میشود انسان به فراغت از دنیا در نتیجه به معیت و همراهی ولی خدا، به نصرت و یاری ولی خدا و به درجات بعدی، به تصدیق ولی خدا، به تسلیم بودن در مقابل ولی خدا برسیم. انشاءالله اینها رو بر اساس روایات محضرتون تقدیم میکنم. از اینکه این مقدار فرصت گذشتیم شب عذرخواهی میکنم. انشاءالله در شبهای آینده شاید هم بحث رو زودتر شروع کنیم، هم زودتر به پایان ببریم که انشاءالله از انفاس عزیزان و سروران بهره مند بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حملت بفنائک.
السلام.
حقیقتا هیچ چیزی به اندازه توجه به بلای امام حسین، به مصیبت های امام حسین، انسان رو به زهد نمیرسونه. مهمترین چیزی که انسان رو زاهد میکنه بلا خداست. حالا انشاءالله این رو بعدا عرض میکنم. معرفت ها آدم رو زاهد میکنه. انسان اگه نگاهش واسع شد تونست عوالم دیگر رو ببینه، زاهد میشه. نگاه جامع به دنیا، انسان اگه تونست زشتی های دنیا رو ببینه، فنای دنیا رو ببینه، گذرا بودن دنیا رو ببینه، زاهد میشه. اینا خوبه، ولی هیچ چیزی به اندازه بلای خدا آدم رو زاهد بی رغبت به دنیا نمی کنه. اگر انسان با این دعوت ها، با این معرفت ها به زهد نرسید، خدا با تازیانه بلا مؤمن رو زاهد میکنه. خدا رحمت کنه عزیزی رو، ایشون این گفت که ما یه دوستی داشتیم خیلی گرایش به دنیا داشت. من با او صحبت میکردم از بیقراری دنیا، از باقی نبودن دنیا، بی ارزش بودن دنیا، خیلی دعوتش میکردم به زهد. خودش هم بسیار آدم راه رفته بود. این استاد ما میفهمم چه میگی ولی نمیتوانم، دوست دارم دنیا رو چه کنم. میفهمم که همین آدم خدای بلایی براش فرستاد، جوانی داشت، خیلی دوستش میداشت، این جوان رو ازش گرفت. گفت بعد از مرگ این جوان دیدمش، گفت فلانی از دنیا بیزار شد، دیگه دلم نمیخواد تو این دنیا. گاهی خدا با بلا انسان رو بیقرار میکنه، زهد به زهد میرسونه، به فراغت میرسونه. هیچ چیزی به اندازه بلا سید الشهدا انسان رو به زهد و فراغت از دنیا میرسونه. این که در روایات دارد قطرات عشق شما گناهانتون رو مثل برگ ورق، مثل ورق درخت، برگ درخت میریزه، یعنی انسانی که به مصیبت سید الشهدا گره میخوره، این مصیبت بهترین وسیله تطهیر انسان. هیچ چیز انسان رو مثل گره خوردن به مصیبت امام حسین به پاکی، به طهارت، به خلوص، به پاک شده از غیر خدا نمیرسونه. و هر چیزی فصلی داره، میدونید بهار قرآن ماه رمضان، بهار حج ماه زیارت، بهار گریه بر سید الشهدا ماه محرم. هیچ وقت به اندازه ماه محرم گریه بر سید الشهدا تأثیر گذار نیست. این یه تحولی است در باطن عالم اتفاق میفته. دیدید وقتی ماه محرم میرسه واقعا ارواح مؤمنین دستخوش تحول میشه. اینجور نیست که ما قرار گذاشتیم از اول ماه محرم بیاییم دور هم جمع شیم، چون با هم قرار گذاشتیم حالمون متحول میشه. اینجور نیست. این تحولیست که در باطن عالم اتفاق میفته، این تحولیست که در روح ولی خدا اتفاق میفته. اگر میبینید ارواح مؤمنین متعلم میشه با ورود ماه رمضان، این به خاطر اینه که ولی خدا استدعا میشه. در روایات ببینید فرمودن شیعتنا خل او من فاضل تینتنا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. شیعان ما با قصه ما قصه تو دلشون میاد. در روایت داره فرمود گاهی غروب جمعه ما ناراحت میشیم، قصه دار میشیم. فرمود علتش اینه، نامه های عملتون دست امام زمانتون علیه السلام میرسه، حضرت قصه دار میشن از اعمالشون، بعد شما به طلع امام زمان قصه دار میشین. اگر میبینید در ماه رمضان ما دستخوش قصه میشیم، این نکتش اینه که قطب عالم وجود مقدس امام زمان علیه السلام قصه دار میشه. این در روایت هست. امام رضا علیه السلام فرمودن که وقتی ماه محرم داخل می شد کسی لحن بر لب پدر من موسی بن جعفر سلام الله علیه کنید، دائم قصه پدرم اضافه می شد تا روز عاشورا، دیگه روز فوران قصه و گریه پدرم بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام. بنابراین ببینید در ماه رمضان یکی از زمینه های مساعد برای تحول روح اینه که امام زمان متحول حالی شد. این تحول حال امام زمان زمینه بسیار مساعدیست برای اینکه ما متحول بشیم. اصولا من به ذهنم میاد ماه رمضان یکی از ابزار امام زمان ماه محرم، یکی از ابزار امام زمان علیه السلام برای هدایت عالم به سمت ظهوره. تحول حالی که در عالم ایجاد میشه این تحول عمومی است. من حتی گمانم اینه به تبع ولی خدا حال جمادات و نباتات هم تو ماه انسان تو ماه محرم تحول این فهم. این اشعار محتشم رو همه تون خوندید، اشعار کتیبه هاست که بعضی از نقلا اینه که به اشاره وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این اشعار همین مطلب رو توضیح میده. باز این چه شورش است که در خلق عالم، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش است. تا اینجا در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه در زان بودن است. واقعا همینجوریه، یعنی وقتی ماه محرم میشه ملکوت عالم عزاداره، فقط عالم ملک نیست، این قرارداد ما نیست. اینجور نیست که ما قرارداد کردیم ماه رمضان ماه عبادت باشه، اینجوری نیست. ماه رمضان ماهی است که خدا شیطان ما رو زندانی میکنه، درهای بهش رو وام میکنه. ماه عبادت، ماه استغفار، ماه مناجات، ماه شب زنده داری است. ماه محرم ماهی است که باطن عالم قصه داره، ولی که خدا قصه داره، همه حقایق عالم قصه دارن. لذا این ماه ماه عزاداریه برای ما حسین. مواظب باشیم از این فضیلت تو این ماه محروم نشیم. همیشه باید برای امام حسین عزاداری کرد. ولی اندوبن نکرد سواهن و مساهن ولی ابکیان نکرد بدلت که موعد ما. همیشه اگه خدا توفیق بده باید زیارت آشورا رو خون و پای زیارت آشورا عشق ریخ به هر فرازش. ولی ماه محرم ماه دیگریست. ماه محرم ماهیست که امام زمان علیه السلام قصه دارد. دیگه کسی تو این ماه فکر میکنن اونایی که اهله همراهی با عبادت هستن تبسم در لب حضرت داریم تا روز عاشورا. اینه که در این ماه ما هم باید همراهی ولی خدا رو کنیم. مواظب باشیم این فضیلت تو این ماه از دست ما نره انشاءالله.